رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث در مسئله علم غیب بود که آیا غیر از خدای تعالی پیغمبرانم علم غیب دارن. ما ثابت کردیم که بله، پیغمبرانم به اذن الله دارای علم غیب هست. گفتیم آیا امامان شیعه هم دارای علم غیب هستن؟ این هم ثابت کردیم کلیت قضیه رو که امامان شیعه هم به اذن الله دارای علم غیب هستن. بعد شروع کردیم به نمونه هایی از علم غیب امیرالمومنین سلام الله علیه از دیدگاه مخالفین شیعه، یعنی اتفاقا از دیدگاه اهل سنت که در این زمینه مخالف عقیده شیعه هستن، از دیدگاه اونا بررسی کردیم. از امام حسن به بعد هم باز از مخالفین استفاده کردیم، دیگه به امام حسین علیه السلام که رسیدیم دیگه گفتیم عقیده خود شیعه رو گفتیم، چون یه دونه امام هم ما بیاریم که عقیده مخالف شیعه گفته باشه که او دارای علم غیب هست، نیازی نیست که ائمه دیگر رو ما بیاریم از مخالفین استفاده کنیم، یه دونه امام هم که بیاریم برای ما کافیه. امیرالمومنین سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین، امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر رو ذکر کردیم، نمونه‌های از علم غیب این بزرگواران رو. این جلسه می‌خوایم اگر خداوند کمک کنه راجع به علم نمونه‌هایی از علم غیب امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام و امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا رو ذکر بکنیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق درک معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرماید. هر کی هر جا نشسته نیتی بکنه، نیتش برآورده شدن همه حوائج باشه انشاءالله، و در رأسش فرج و ظهور حضرت ولی السلام الله علیه بلند صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
در کتاب اثبات الهدى که مرحوم حر عاملی این رو این کتاب رو تألیف کرده و نوشته، جلد پنجش صفحه 336 در ارتباط امام صادق علیه السلام، فی معجزات امام صادق علیه السلام، که ما از بین این معجزات نمونه‌های علم غیب رو استخراج کردیم برای شما. فردیس به نام یونس بن یعقوب که بعضی هم یونس میگن که غلطه، یونس صحیحه، تو قرآن هم اسم این پیغمبر یونس هست، یونس غلطه، یونس ابن یعقوب میگه که یه مردی از اهل شام به هشام ابن حکم که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود گفتش که ای هشام، امروز در این کره خاکی، این که شما میگین هر روزی زمین از حجت خدا خالی نمیمونه باید یه حجتی داشته باشه، حجت خدا بر مردم کی هست؟ حالا خودش عقیده چندانی هم نداشت، این مرد شامی عقیده درستی هم نداشت، حداقل اینکه با اهل بیت و اینا میونه خوبی نداشت. این حرفو جایی پرسید که حالا یا تو مسجد بود که امام صادق هم نشسته بود، یا اینکه تو مجلس امام صادق علیه السلام بود. هشام برگشت گفتش که این بزرگواری که اینجا نشسته و همه دارن میان بهش سلام علیک میکنن، احترام میگذارن، این حجت خدا بر مردم در روی زمین هست و این شخص به اون علمی که از پدرش از جدش ارث برده خبرهای آسمان رو هم برای ما میگه. این مرد شاه میگفتش که من از کجا بدونم که این حرفت رو درسته؟ گفت بلند شو برو پیشش، هر چی میخوای ازش سوال کن و بپرس. مرد شاه میگه باشه، من الان بلند میشم میرم پیشش، هر چی که بخوام ازش سوال میکنم. بلند شد و رفت پیش امام صادق. قبل از اینکه صحبت بکنه حضرت بهش فرمود که ای شامی، میخواهی جریان مسافرت، یعنی چگونه از شام مسافرت کردی اومدی مدینه و چگونگی راه که طی کردی رو برات بیان بکنم؟ مرد شامی هم گفت اگه راست میگی بگو. حضرت فرمود الان برات میگم یکایک اتفاقاتی که برای این مرد شامی افتاده بود و مبدأ سفرش و مقصد سفرش، همه رو حضرت یک به یک ذکر کرد براش، همه رو ذکر کرد. بعد به شامیه گفتش که، به مرد شامی گفت اینایی که گفتم همه درست بود؟ اتفاق افتاده بود؟ گفت آره همش درست بود، یعنی یه دونش هم خطا نبود، تمامش درست بود. و الان من فهمیدم معنی حجت خدا چیه و تو حجت خدا هستی بر روی زمین. من اسلام میارم. حضرت بهش فهمود که تو قبلا اسلام آورده بودی، اسلام همه میارن، تو الان ایمان آوردی. اینو بهش میگن ایمان، اینو بهش اسلام نمیگن. اینم بهش حضرت تذکر داد. این مرد شامی هم گفتش که راست گفتی، من شهادت میدم که خدا یکیست، پیغمبر خاتم هست و تو هم وصی اوصیاء این پیغمبر هستی و پدرانت هم اوصیاء پیغمبر بودن. این اولین نمونه علم غیب از امام صادق علیه السلام هست که ذکر کرد. خدا انشاءالله همه مریضا رو که به ما و شما گفتن که دعاشون کنین که خدا شفاشون بده در بیمارستان منازل، همشون شفا بده با یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد. دومین مورد از نمونهای علم غیب امام صادق علیه السلام، در همون آدرسی که عرض کردیم کتاب اثبات الهدا، یه فردیه به نام رفید. این فرد مستخدم، امروز ما بهش میگیم مستخدم، مثلا میگیم کسی که کارمند این طرف است، مستخدمش تو خونش کار میکنه. اون موقع میگفتن غلام. غلام فردی به نام ابن حبیره بوده. خوب دقت بکنید. این غلام تعریف میکنه که ما یه روزی با این اربابمون دعوامون شد، این به من غضب کرد. و اینا وقتی که غضب میکردن، خشمگین میشدن، یهو وسط کار قسم میخوردن که من مثلا به کی به کی قسم میکشمت، و باید به عقیده خودشون به قسمش هم عمل میکردن. گفت این یهو وسط دعوا قسم خورد، گفت که من میکشمت، اگه نکشمت مثلا فلان نیستم، مثلا اگه تو رو نکشم. میگه منم فرار کردم، رفتم پیش امام صادق علیه السلام، سلام کردم و گفتم آقا ارباب ما با ما دعوا شده، به من گفته که به کی به کی قسم تو رو میکشمه، منم الان پناه آوردم به شما. مسافت مثلا یه مسافت دوری هم بود این فرار کرده بود که این دستش بهش نرسه. امام صادق علیه السلام بهش گفتش که حالا نمونه علم غیب حضرت رو میخواییم بگیم اینجا. حضرت بهش فرمود که برو این جمله‌ای که من میگم به اربابت بگو و کاریت نباشه، فقط این جمله رو بهش میگی، این جمله منو اگه بهش بگی او به تو کاری نخواهد داشت. یعنی یه جمله‌ای که یه به قول ما ها گفتن یه کد مخصوص داره. حالا اینجا دوستان باید دقت بکنن، خانومام همینطور. ما ها یه عادت ناخوشایندی که داریم اینه که یه وقتایی به یه متخصص واقعا رجوع میکنیم، چه در امور مادی چه در امور معنوی. دقت بکنین دوستانی هم که این طرف نشستن سمت راست چپ اینا، دقت بکنین این نکات رو هر جا ممکنه به شما نگم. ما عادت ناخوشایندی که داریم اینه که به همون که مثلا میگن آقا این کار مداوای شماست، اولا خودمون یه چیزی بهش اضافه میکنیم که بگیم همچین تو هم زیاد حالیت نیست، خودم هم اوستا هستیم. در این حال که مراجعه کردیم خودمون به اون نسخه، چه در امور مادی چه در امور معنوی، به اون نسخه یه چیزی چی اضافه میکنیم. یا اینکه بعضی وقتا هم هستش که مثلا طرف میگه باید این کار رو انجام بدی، مثلا یه بند خدایی بود این هر کاری میگرفت نمیگرفت، رفت به یکی از این عالمان دینی، عالم واقعی، نه اینا که بیان یه چیزی بگن دوباره بگن اشتباه کردیم، سه باره بگن اشتباه کردیم و اینا، نه، عالم واقعی. مراجعه کرد بهش گفتش که آقا من قاسبی هر چی که میزنم نمیگیره، هر کاری میکنم نمیگیره، کم میاریم ورشکست میشیم، چیکار باید بکنیم؟ گفت خواهر داری؟ گفت آره. گفت چند سال خواهرتو ندیدی؟ خیلی سال، قهرم باش، اصلا نمیدونم کجا زندگی میکنه. گو برو با خواهرت آشتی کن، وضعش هم الان خوب نیست، به وضعش هم برس، کاسبیت رو بند و کاسبیت میگیره. این گفتش که آخه این چه ارتباطی به هم داره، کاسبی من چه ارتباطی به خواهر من داره؟ گو همینه که ما بهت گفتیم، میخوای انجام بده میخوای نده کار نداریم. اونایی که همراهش بودن بهش گفتن که بابا این همه زدی نگرفته اومدی، این بنده خدا داری یه حرفی بهت میزنه، بهت میگه برو این کارو بکن، میخوای انجام بدی بده، نمیدیم که مثل سابق برو هر کاری که خود نسخه هی برای خود میپیچی بپیچ. بلند شد و رفت و مال خواهرشو گشت، خونه خواهرشو بالاخره یه طریق فامیل و اینا پیدا کرد، زنگ زد، یه بچه اومد دم در، گفت بله. گفتش که من برادر این خانوم فلان اینجا هستش؟ که آره. گفت که من برادر ایشونم، شما کی هستی؟ گفت منم دختر ایشونم. گفت تو خارزاده منی؟ گفت منو در تو هم دایی منی؟ این به اون در رفت و خلاصه دید اینا وضعشون خرابه و به اینا رسیدگی کرد و فلان، رفت و کار رو راه انداخت و کارم گرفت. وقتی که سراغ پیغمبر یا ائمه می روید یا سراغ خدا می روید، یه نسخه بهتون میدن، اولا چیزی بهش اضافه یا چیزی ازش کم نکنید، بعدم اگه می خواهید عمل کنید این همون این جمله هم که میگیم تو ذهنتون هست، قدبازی نه در نیارید، قدبازی چی در نیارید. نموش من خودم هم فلان هم، من قبلا هم میدونستم اینا رو، این دارشون داریم میگیم، ما قبلا هم خودم یه استاد داشتیم میدونستیم اینا رو، من گفتم حالا بیان پیش اینا بگیم اینا چی بارشه، توجه میکنیم. این اومد پیش امام صادق اینو گفت. این مرد مثل ما بعضی ایرانی ها بود، آقا این ارباب ما اهل شامه، یه آدم خیلی پلیدیه ها، این من برم این هفت شیر شما داری به من میزنی، من برم اونجا بگم آقا این من امام صادق منو فرستاده و به من بدی نرسون، منو میازار، حضرت بهش اینو فرمود، فرمود برو بگو من رفعت غلام تو را پناه داده ام، یعنی من امام صادق رفعت غلام تو را پناه دادم، او را میازار و بدی به او مرسم. گوه این خیلی پلیده، میزنه میگوش گوش نمیداسه ما چی میگیم حرف میزنیم. حضرت فرمود برو همون که گفتم بگو، همین که بهت گفتم بگو، حالا گوش بگو. یه زمانی تو این خیابون سیروس یه بنده خدایی بود نشسته بود اونجا، بهش میگفتن تو کوچه همون گلشن، چه کسایی اینجا بودن. آقا این آدم عجیبی بود، آدم عجیب که واجبات انجام میداد محرمات هم ترک. بعد یکی اومد پیشش، بود زمان گذشته بود دیگه، زمان گذشته که مثلا زمان شاه و خیلی اوایل جوونی های شاه، مثلا که حالا جوون ما اومده اصلا نمیدونه شاه کی بودن، چون خدا به در شاه رو بیامرزه، اصلا نمیدونه اصلا شاه کی بوده، اصلا مملکت چی بوده. اصلا من میگم کاش میتونستیم ما معجزه بکنیم اون دروازه ها رو برگردونیم به حالت اول، به این جوونه بگیم سی تا پله رو برو پایین یه دور بی بالا ببینیم، بازم میگه خدا به پدر کی رو بیامرزه. نشسته بود اونجا، اون مردم میمدن بیچاره، مثل حالا نبود که مثلا یه چیزای قدیم بود، نمیدونم حالا بعضی شاید داشتن، بهش میگفتن امشی، یادتونه میزدن حشرات چی میشه، پیف پاف و اینا نبود که بنگ بنگ و پیف پاف و فلان اینا نبود، امشی بود، خیلی تازه اومد و امشی بود. یه ده همین هم نداشتن بیچاره، خونهشون شیپیش میذاشت، ساس میذاشت، اینا حیوانات خطرناکی بودن، ساس و اینا. من بهم گفت اسمش آقا داوود بود، گفت آقا داوود یه عالم دینی بود، خونمون ساس گذاشته. اینم صداش همینجوری بنده خدا بوده، گفت برو بگو آقا داوود میگه ساسا برین. اینم چی ما رو گرفتی آقا داوود، مسخره داری میکنی، شما عالم دینی خدا رو خوش نمیدونم، میگه برو بگو آقا داوود گفته ساسا برین. این یکی باهاش بود نشسته بود اونجا، گفت این چی میگه ساسا برین یعنی چی؟ گو بابا این همینه، همینطوریه، اخلاقش هم همینه، این این حرفی که میزنه عمل کن. آوله میکن بابا چی به خودی بخواد اسمشو گوشته هم عالم دینی فلان اینا بهمان، از رو استیصال تازه رفت گفت، نه اینکه واقعا این چیز فلان، از رو استیصال رفت خونه گفت. زنش گفت که چی شد بالاخره رفتی پیش این بنده خدا؟ گفت رفتیم بابا اینا عقل درستی ندارن که نشسته اونجا بپشید. گفت چی بهت گفته؟ گفت هم چیزی گفته اینا. گفت خب بگو، گفت برو ول کن، مسخره کردی زن ما، ساسا برین یعنی چی؟ خلاصه دید که دو سه تا ساس دارن اونجا راه میدن، اینا میزنن خونو میمیکیدن خیلی بدجوری. این دیگه استیزنه گفت یا بگو یا ما بزنیم خونه بریم دیگه. گفت ساسا آقا داوود میگه بریم بیرون. بریم بیرون و رفتن یه گوشه خوابیدن، اینا صبح نشدن یه دونه ساز تو خونه نی. اون بند خدایی هم که نشسته بود تو معشد، عرض به خدمتون که مثلا یه وقتی افراد میرفتن پلوش بهشون گفت آقا این خانواده ما دل درد شدید گفته، اردمش پیش طبیب، طبیب گفته خوب نمیشه، ما نمیفهمم چشه. گفت این نباته که جلوش بود ورداش، گفت این نباتو بهش میدی بخوره. گفت نبات خونه دارم خودم. ببین امام صادق به این چی میگه، میگه اینی که من میگم برو بهش بگو. گفت نبات خونه دارم. گفت اینی که من بهت میدم بخور. گفت این چه فرقی داره؟ شروع که بحث کردم با این مدام، گفت هر کاری دوست داری بکن، پشو برو فقط. من بعضی اینا رو دیده بودم، رفتم میمدن مردم به بعضی اینا، نه اون شخص و بعضی اینا مثل اینا رو دیده بود. بکن، هر کاری دوست داری بکن. نسخه رو وقتی به آدم میدن، اگه انسان اعتماد داره به طرف، باید بگه فقط چشم علا عینی، برو همون کاری که میگه انجام بده. امام صادق بهش گفتم آقا برو بهش بگو من رفعت غلام تو را پناه دادم، او را میازار و بدی به او مرسن. این هم اینجوری گفت آقا این خیلی همونی حضرت همون برو و همون که گفتم بگو. این اومد بیرون، یه مسیر بیابونی بود، اینو طی کرد اومد، داشت میرفتید یه نفر از این بیابونی ها اومد جلوش گرفته و گفتش که کجا داری میری آقا؟ کچکا داری تو؟ دارم میرم خونم. گفت کاری ندارم، کدوم سمت داری میری؟ گفت چه تو مگه؟ گفت من صورت مقتول در تو میبینم. و یعنی چی؟ یعنی کشته میشی. بعد گفت دستتو ببینم، این دستش هم چیکار؟ گفت دست مقتول میبینم. گفت یعنی چی؟ یعنی کشته میشی. گفت پاتو ببینم، پاشو نشون داد. گفت پای مقتول میبینم. گفت یعنی چی؟ یعنی کشیم. گفت برو دنبال کارت بابا، دست پای ما رو میبینی میگی کشته میشی فلان. گفت خب حالا میل خودتو میخوای ببینی. این شک کرد، گفت چیکار کنم حالا؟ گفت همه اینا نشون دهنده اینه که تو کشته میشی. گفت چیکار کنم؟ گفت زبونتو در بیار بیرون ببینم. این زبونشو در آورد بیرون. گفت برو کشته نمیشی. گفت یعنی چی؟ دیوونه بازیه چی در میاری؟ چی حرفا چی میزنی؟ گفت برای اینکه همه اعضا و جوارحت من آدم شناسم، چهره شناسم، قیافه شناسم. قدیم هم اینا بودن، قیافه شناس بودن، چهره شناس بودن. حالا هم هستن آدم های متعین واقعی، نه علکیه که بگه که فلانی میشناسن. قیافه رو نگاه میکنه میدونه. مثلا یه بنده خدا یه جا بود چند وقت پیش، یکی اومد پیشش، بهش گفتش که منم میشناختمش، اون بنده هنوزم هست. بهش گفتش که آقا من گرفتارم فلان اینا. گفت نمازاتو بخون تک نکن. گفت نماز میخونم. گفت دهنت بوی نماز نمیده. گفت ببخشی آجا راست میگی، من اصلا نماز نمیخونم. خیلی راحت روح شاد. گفت دهنت بوی نماز نمیده. گفت که زبونتو بیا بیرون. ورد بیرون. گفت الان چطور گفتی یهو برم یهو نکشه ما رو؟ گفت نه، رو زبانت یک پیامی هست، این مالی یه شخصیه خیلی عجیبه، این پیام وقتی بازگو بشه اصلا از کشت و کشتار اینا خبری نیست، سالم سالم میمونی. گفت نه بابا. گفت آره. گفت خداحافظ. گفت خداحافظ. اومد خونه ارباب، ابن حبیره اربابش بود. گفت به به، غلام گریخته باز اومده، تشریف آوردیم بالاخره. گفت اومدم پیش ارباب بگم اونجا ما دعوامش رو اشتباه کردن. گفت الان درستت میکنم، بشین. بعد دستاش رو پشت بست، یک سفره چرمی هم انداخ، شمشیرش هم رفت و برشو که تیز کردن. گفت وقتی سرتو بریدم گشتم جلوت، اون وقت بهت میگم که عذرخواهی و غلط کردن چه معنی داره. گفت پس قبلش من یه پیامی بهت برسونم. گفت بگو، تو که داری میمیری بگو. گفت من پیش امام صادق علیه السلام بودم، به من فرمود به ابن حبیره بگو من رفعت غلام تو را پناه دادم، او را میازار و بدی به او مرسان. تا اینو گفت، این اصلا بدون هیچی ها خیلی عجیبه، دستا اینو وا کرد، سفره رو جمع کرد که خون میریخ رو زمین نریزه، مثلا سفره چرمی بود اینا مینداختن که آدم میکشتن، شمشیرشو غلاف کرد و گفت پشو. گفت من برم؟ گفت نه. گفت دوباره میخوای من بکشی؟ گفت نه. گفت بچه گفت بیا اینجا ببین، این مهر منه، از امروز میشی منشی مخصوص من، این مهر من در اختیار تو، هر جا بنا بود مهر بزنی از جانب من مهر میزنی، اینم زندگی منه، کار تجارت خونه من ادامه منه، اداره میکنی، فقط گزارش و کار به من میدی، خدا حافظ. تموم شد. یه تیکه اینجا عرض میکنیم، یه وقت در یک سری حرف ها یک پیام هایی هست وقتی بهت میگن که فلانی، امام صادق به یکی فرمود که گوهر من چشم میخورم آقا، گفت برو بگو وقتی احساس کردی یه چیزی خدا بهت داده نعمتی، خودت تو آینه نگاه کردی خوشت اومد، چه خوش هیکل شدیم و بعد نی هر رو بهتر از دیرو. حضرت عمود بگو لا حول ولا قوت الا بالله، معذرت میخوام، فرمود بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله. این فرد برگشت که آقا اصلش اینه، ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله، شما لا حولش رو جا انداختی. گفت ما شاء الله، فرمود ما شاء الله لا قوت الا بالله. گفت آقا لا حول ولا قوت الا بالله است، شما جا انداختی، من حفظم. حضرت فرمود ما شاء الله لا قوت الا بالله. گو یعنی لا حول رو نگیم. حضرت فرمود منم حفظم، اونو بهت میگم نمیخواد بگی، اینو باید بگی که من دارم بهت میگم، اینجور باید بگی. یه وقت در این دستورات یه پیام‌هایی برای انسان هست، یه پیام‌های رمزی هم بین خدا و پیغمبر و امامش و اون افرادی که به دلشون الهام شده هست. اگر به یک کسی مراجعه کردی که میخوای دستوری نسخه بگیری، بهش اعتماد 100% داری، همونی که اون میگه عمل کن. مثلا طرف بوده من نشستم همچی میکنه، برو این سوره رو بخون از امشب، مثلا سوره ناس رو بخون. من سوره ناس رو با فلق هر شب دارم میخونم بابا، شما تازه داری میگی ناس. بهش گفت اینی که من بهت میگم از امشب برو بخون، توی این یه رمزی هست، توی این گفتن من یه رمزیه، اینو گوش کن، که گوشم خیلی ها نمی کنن. خب اینم مورد دوم از امام صادق علیه السلام. انشالله خدا همه اموات و تازه گذشته های ما را بالخصوص همشون را ببخشد و بیامرزد. الان در عالم برزخ انشالله همه هم از ما راضی باشن. یک صلوات بلند بفرستیم. سومین مورد اینم خیلی جالبه، صفوان ابن یحیی، این شخصه تو همون حدیث قبلی که گفتیم، میگه جعفر ابن محمد ابن اشعث، یعنی پسر محمد ابن اشعث که اشعث ابن قیس هست، پدرش اشعث ابن قیسه، پسرش محمد ابن اشعثه که تو کربلا از قاتلین امام حسین علیه السلام بود، پسر او یعنی میشه نوه اشعث ابن قیس میشه جعفر ابن محمد، این زمان امام صادق زنده بود. میگه که به من صفوان ابن یحیی گفت میدونی ما همه بنی امیه بودیم، از اونا بودیم، طرفدارای اونا بودیم، میدونی چرا من اومدم شیعه شدم؟ گفت نه، تو رو به شیعه چه کار، چجور شیعه شد؟ گفت علت شناختن مذهب شیعه این بودش که منصور دوانیقی لعنت الله علیه، چه آدم صفاکی واقعا، گو یه روز به پدر من محمد ابن اشعث گفتش که یه فرد زیرکی رو پیدا کن این مأموریتی که من دارم انجام بده. حالا اینو میخوام دقت کنید ببینید زمان ائمه چه خبر بوده، ببینید آقایونی که نشستن تو مجلس، آقایون معلمین، مدرسین، بزرگواران، همه دقت کنید به این سادگی ها نبودی. شما میگی امام صادق، امام باقی، نام آزاد بودم فلان. میگه این مأموریتی که من دارم انجام بده. گفت یه پسردایی داشتم به نام آقای مهاجر، گفت رفت من پسرداییمو معرفی کردم، گفتم آقای منصور دوانیقی این پسردایی من اسمش مهاجر، یه دقیقه اگه سرصدا نکنیم و اینا رو بحثمون بکنیم چشم. گفتش که منصور رو بیارش، بردم، گفت این آدم واردیه، گفتم آره، گو این پول رو میگیری میری مدینه پیش عبدالله ابن حسن ابن حسن، یعنی از خاندان امام حسن علیه السلام، گوش بده، عده از فامیلای اونم اسم آورد، گو پیش اینا میری پولو بین اینا پخش میکنی، بهشون میگی، نمیگی تو کی هستی از جانب من اومدی، چون به صلاح تعریف نشده ای، گمنام هستی، نمیشناسنه، میری پیش اینا، این پول رو به اینا پخش میکنه. اینا میگن این پول از کجا آوردی؟ تو بهشون بگو که اینا رو شیعیان عراق دادن، که از خراسان مزد و هم شیعیان خراسان اینا دادن برای شماها، فقط گفتن که وقتی بهش به اینا میدیم پولو رسیدش رو بگی برای ما بیار. بعد شرط هم کردن که شرطشون اینه که اگر ما این پولا رو که میدیم یار جمع کنیم که ما بر علیه منصور دوانقی شورش بکنیم، کودتا بکنیم. اینم بهشون بگو این پولا پولای کلونی هم داد، گو این پولای کلون رو بهشون توضیح میکنیم. گو اینا این پولا رو داد به من و من اومدم توی مدینه پیش عبدالله ابن حسن ابن حسن، پیش فامیلاش هم رفتم پولا رو دادم. اینها هم همه ساده پولا رو گرفتن، گو آقا یه رسیدم بدین، رسیدم دادن. این رسیدا رو بعدا میخواست منصور چیکار کنه؟ بر علیه خود اینا استفاده بود. گفت بهش منصور، گفتش دست آخر میری سراغ جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق علیه السلام، میری سراغ او، به او هم همینو میگی، یه رسیدم از اون میگیری که من یه. بعد به این اشعث گفته و محمد ابن اشعث گفته که یک بهونه ما از این داشته باشیم، این دفعه دیگه بکشیمش بره، بگیم رسیدم داریم که تو پول گرفتی که بر علیه ما چکار کنی شورش. این گفت من به همه دادم پولا رو، اومدم تو مسجد، رفتم پیش امام صادق، دیدم که گفتم آقا جعفر ابن محمد که، گفتن اونها اون گوشه مسجد داره نماز میکنه. گفت من نشستم تا نمازش تموم بشه. گفت سلام رو که داد اصلا من اجازه نداد من حرف بزنم، حال نمونه علم غیب و مقامی که حضرت فهمود که بهش این نکته رو گفت، گفتش که تا سلام نمازو داد روشو کرد به من گفت ای مرد از خدا بترس و اهل بیت پیامبر را فریب مده که اینا تازه از چنگال بنی مروان یعنی امیه به در آمده اند، رفتن تو بنی عباس دارن میرن و همه اینا به نظر مادی آدمای محتاجی هستن، اینا رو بیچاره شون نکن. گفتم مگر چی شد آقا؟ از چی داری شما صحبت میکنی؟ خودم رو زدم به اون را، خودم از چی داری صحبت میکنی؟ گفت حضرت سر مبارکش آورد نزدیک من، فرمود که پیش منصور بودی، پسردائی فلانی هستی، منصور بهت اینا رو گفته، اینقدر بهت پول داده، اینقدرش هم گفته بدی به من و گفته همه اینا رسید بگی امنم بگیری بری بدی به اون، درسته یا نه؟ گفتم آره آقا همش درسته، همش درست. گفت پشو برو. پشدم رفتم سراغ منصور تو عراق. گفتش که منصور گفت خود چه خبر؟ گفت آقا به همه دادم رسید بردم خوشحال شد. گفت جعفر محمد چی؟ گفت والا رفتم سراغ جعفر ابن محمد، یه همچین اتفاقی بین ما افتاد، یعنی این که به جای این که پولو بگیره رسید بده به من صدا کرد اینا رو به من گفت، نه پولی هم من گرفت نه رسیدی به من. این منصور رو نگاه چه شالاتانی بوده، واقعا نمیدونه آدم که جاش انها خالیه یا پره. این چه شال که میبردیم چه شالاتانهای دیگه، سری از این داریم اینجوری. گفت حالا جمع هم نشستن اونجا، گفتش که ای پسر مهاجر، یعنی همین فردی که پسر دایی فلان بود، هر خاندان نبوتی محدثی دارند، یعنی حدیث بیان میکنه گوینده حدیثی دارند که محدث یعنی کسی که فرشته بدون اینکه او ببینه فرشته رو از طریق الهام و گوشش به او مطالبی رو الهام میکنه، اخبار غیبی رو بهش میگه. گو هر خاندان یه محدثی دارن، امروز جعفر ابن محمد محدث ماست. اگر تو میدونی محدثه که چرا کارار میکنی که بکشی. و بعد این جعفر ابن محمد ابن اشعث میگه که من اینو که شنیدم شیعه شدم، وگرنه ما با شیعه کاری نداشتیم. انشالله این جریان از جمعه انشالله ادامه داشته باشه، این 500-600 هزار تا برم، بعد نوبت ما شد که انشالله اگه زنده بودیم همه با هم بریم امام صادق رو زیارت کنیم و سلامات بلند بفرستیم. آخرین مورد از نمونه های علم غیب امام صادق علیه السلام از حمزه ابن عمران هست که میگه امام صادق به من فرمودن این خبر غیبی رو. امام صادق داره میفهمن. نوه امام صادق کی میشه؟ امام رضا. یه وقت تو کنکور شرکت نکنید اصلا، آبرو بقیه هم میره، خدای نکرده لطمه میبینن این جوونا. نوه امام صادق میشه امام رضا. این دیگه فکر که نمیخواد که قربونت برم، نوه امام صادق میشه امام رضا. حضرت میفهمد که حمزه ابن عمران میگه که امام صادق به من فرمود نوه من در زمین خراسان در شهری به نام توس کشته میشود، بقیهش رو گوش کنید. هر که با معرفت به حق او، یه دونه او چه حقی برش داره، زیارتش کند، روز قیامت من امام صادق دستش را میگیرم و خودم داخل بهشتش میکنم. اللهم صل على محمد. اخذته بيدي يوم القيامه و ادخلته الجنه. و خودم میگیرم دستشو داخل بهش میکنم. هر کی بره زیارت این نوه من توی توس، توی مشهد، با اینکه عارف به حقش باشه. این مال امام صادق. اما امام هفتم، در مورد امام هفتم و از اون حضرت چه چیزایی نقل شده. از علی ابن جعفر نقل میکنه که اثبات الهدا نقل میکنه که محمد ابن اسماعیل یه فردیه هنگام مسافرت به بغداد خدمت امام کاظم میرسه، با حضرت خداحافظی میکنه و میگوید که عمو جان، چون محمد ابن اسماعیل فامیل امام کاظم بوده، به من وصیت و سفارشی بفرما. فرمود سفارش من این است که درباره شرکت در خون من از خدا بترس. کیو داره میگه؟ محمد ابن اسماعیل امام کاظم میشده عموش. اونایی که نشستی میگین که این برگشت، اونم برگشت، اینا همیشه همینطور بوده. برادرزاده امام کاظم، امام کاظم داره میترسونتش از این که میگه دست تو خون من چی نباشه، آلوده به خون من نباشه. میگه که بعد اینو بهش گفت، امام کاظم بهش گفت، فرمود سفارش من این است که درباره شرکت در خون من از خدا بترس. بعد صدا زد مستخدم خونشو، یک 300 دینار، یه 4000 درهم هم داد به این یه فردی که اینو ببر بده به محمد ابن اسماعیل. این فردی که اینجا بود این پولو گرفت که بره بهش بده، که داره میره گوش بدید، گو آقا اگر شما میدونین دستش تو خون شما آلوده میشه، چرا داری به ضرر خودت داری کمک میکنی؟ به او پول میدی، خب میدونی دشمنته، برادرزادته، ولی دشمنته. این جوابو ببینید امام هفتم میفرماید. آقایون دقت کنید، حضرت فرمود وقتی که او با من قطع رحم کند و من با او صله رحم کنم، خدا عمر او را قطع می کند. اما اگه من قطع کنم اون وصل کنه، عمر کی را قطع می کنه؟ عمر من. یه بار دیگه این تیکه آخرش می خونیم، وقتی که او با من قطع رحم کند و من با او صله رحم کنم، خدا عمر او را قطع می کنه. بگه اینو گفت و پولرم اون بنده خدا رفت داد به محمد ابن اسماعیل که برادرزاده امام کاظم بود. رفت کجا؟ رفت بغداد، مستقیم رفت پیش هارون الرشید لعنت الله علیه. گفت یا امیر المومنین، سلام علیک، به هارون گفت و تو امیر مومنان هستی که این برادرزاده امام هفتم، ببینین همیشه کار از خودمونی ها خراب میشه. یه وقت تعجب زیاد نکنید، اینا تو امامان هم خیلی زیاد بوده، خیلی. این برادرزاده امام کاظم علیه السلام چش نداره امام کاظم رو ببینه، دقت بکنید، سلام کرد و با هارون رو تحویل گرفت و به هارون برگشت. این آدم کثیف برگشت به هارون گفتش که من باور نداشتم که دو خلیفه روی زمین باشد تا دیدم به عمویم موسی بن جعفر به نام خلیفه مردم سلام میکنن. یعنی چیکار کرد اینجا؟ سعایت کرد دیگه. خب یه کاری کرد که هارون با حضرت چی بشه؟ بعد بشه حضرت گفت سلام میکنم. هارون خیلی خوشش اومد که یک بهونه پیدا کرد برای کشتن امام هفتم. 100,000 درهم هارون بهش داد. نوشتن ادامه‌شو که همون چیزی که حضرت پیش بینی کرده بود، خداوند به درد گلو مبتلاش کرد، نه یه درهم این 100,000 درهمو دید، نتونست به اینها دست بگذاره، مرد از دنیا رفت. به خاطر اینکه رحم رو چکار کرد؟ برید. مورد بعدی از امام موسی بن جعفر، انشالله حرم کاظمین زیارتش نصیب همه ما و خانواده های ما میشه، از اون صلواتی که هدیه میکنیم به امام هفتم بلند بفرستید. از عثمان ابن عیسی نقل میشه در سال مرگ، اسمش گشتن سنت الموت، یعنی سال مرگ، یه سالی بوده تو مکه بیماری مثل کرونا اومده بوده، مثلا واگیردار همه گرگر میمردن تو مکه، بهشون گفتن دیگه، اسمش گشتن سنت الموت یعنی سال مرگ. 174 سال 174 هجری قمری میگه من عثمان ابن عیسی میگه من رفتم خدمت امام هفتم رسیدم، حضرت از من سوال کرد که اینجا از یاران شما کسی هست که مریض باشه؟ گفتم عثمان ابن عیسی، معذرت میخوام، یک دوست عثمان ابن عیسی بوده، گفته عثمان ابن عیسی از همه اینجا فعلا مریض تره. حضرت فرمود ورش دارین مکه ببرینش بیرون. بعد فرمود دیگه چه کسی اینجا هست؟ ما 8 نفر رو شمردیم، خیلی دقت کنید. حضرت 4 نفر از این 8 نفر رو فرمود ببریم بیرون مکه، راجع به 4 تای دیگه صحبتی نکرد. میگه فردا قبل از عصر اون 4 تایی که حضرت راجع بهشون صحبت نکرد همشون مردن، یعنی مرگشون رسیده بوده. و اون عثمان ابن عیسی و اون 4 تایی که مدن بیرون همه زنده موندن. اینم از اخبار غیبی حضرت. باز از همین عثمان ابن عیسی نقل میشه در جای دیگه که امام کاظم بهش فرموده کجا رفتی خونه گرفتی؟ میگه من گفتم با رفیقم در خانه فلان کس وارد شدیم، رفتیم یه جا فلان مسافرخونه است، اونجا رو گرفتیم، چند روز اینجا باشیم بعد بریم. حضرت همو زود بدوید برید هرچی به اصطلاح ساکتون، چمدونتون، اون قدیما بهش چی میگفتن، بغچتون، حالا هر چی هست، لباساتون، اینا همه رو جمع کنین از اون مسافرخونه بزنید بیرون. از سایه از اونجا بیرون بروید. اینا هم دیگه مثل بعضی ماها نبودن که بگن آقا برای چی آخه؟ چه خبره مگه؟ هی وایس هم بحث میکنه. گو من به سرعت رفتم جامعه ها رو برداشتم. میگه از خونه مسافرخونه که اومدیم بیرون دیدیم سقفش کلن اومد پایین. مسافرخونه کلن خراب شد. حضرت به ما از اون علمی که داشت خبر داد که ما جونمون چی بشه؟ سالم بمونه. یه دونه موردی رو میگیم، این موردم خیلی جالب هست تا بریم سراغ امام حسین علیه السلام. این موردم در چندین جا اتفاق افتاده، یه داستان نیست، اینو الان من داستان کلیشو برای شما نقل میکنم، ولی یادداشت داشته باشید. یه فردیه، خیلی این داستان آموزنده است، به نام علی ابن یقطین. شما میشناسین تا حدودی ایشونو؟ علی ابن یقطین این علی ابن یفتین یه داستانی داره، خیلی چیزای جالبی از این داستانش نصیب انسان میشه، خیلی جالب. این از اصحاب امام کاظم علیه السلام، از اصحاب خاص، ارتشی هم هست، درجه جنرالی داره، به قول امروزی ها سرهنگ تموم تو بارگاه هارون، بارگاه هارون الرشید، سرهنگ تموم اونجا هستش. خیلی هم هارون تعبیلش میگیره. گیرم این که علی ابن یقتین از شیعیان امام موسی بن جعفر سلام الله، از شیعیان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. چجوری باید تو بارگاه هارون رفت آمد کنه که هارون متوجه نشه دیگران؟ یه عده ای بو برده بودن که این شیعه است، دقت بکنید، این شیعه است، بو برده بودن اما نمیتونستن ثابت بکنن. حالا ببینید حضرت از دانش غیبی خودش به نفع، خانوما سکوت رعایت کنید، از دانش غیبی خودش به نفع جان یکی از اصحابش چگونه استفاده میکنه. دقت بکنید چقدر این جالب هست، چگونه استفاده میکنه. میگه که یه روز هارون الرشید اوورد یه عده رو خواست تکریم بکنه، بزرگداشت براشون گرفت و اینا، و که خیلی اینا اطرافیانشن. علی ابن یقتین هم چون سرهنگ تموم بود اونجا، میگه اونم گفت بیاد. اومد یه جبه خزی، جبه یعنی یه چیزی که میندازن روی این لباس ها که الان تو سعودی ها دیدین شورتها چی میکنن، سرش نوار دوزی داره و اینا، یه حالت اینجوری. تلاکوب بود، لبه هاش همه تلاکوب، دور اینجاش تلاکوب فلا اینا. علی ابن یقتین رو اوورد، جبه رو انداخت رو کول علی ابن یقتین. کی این کار کرد؟ هارون الرشید. علی ابن یقتین هم تشکر کرد و خیلی خوب. میتونیم اینجوری هم بگیم، حالا بعضیاتون میخواییم مثل میخواییم تحلیل بکنین، علی ابن یقتین میشه عامل نفوذی امام موسی بن جعفر تو بارگاه کی؟ هارون الرشید. که حضرت خیلی درس ها این تو داره، که حضرت از این طریق بتوانه چیکار کنه، بتوانه تو این بارگاه نفوذ داشته باشه، به نفع شیعه کار بکنه، ترویج و ترویج شیعه رو انجام بده و عقاید و معارف اهل بیت رو تونه ترویج بده. عامل نفوذی داره، عامل نفوذ علی ابن یقتین. ببینیم چجوری مرد با جون خوش بازی میکنه و بعد به گونه عمل کنه که هارون خیال کنه این دشمن کیه؟ اهل بیت است. گفت اینا رو گرفت از بارگاه اوورد بیرون، یه سری لباس های دیگه هم بهش داد. هارون جبه هم خودش انداخت رو کولش فلان، لباس ها رو گرفت با جبه و اینا. اتفاقا سال خمسی علی ابن یقتین هم بود. اینا که میگن تو مجلسی وقتی دوستان میان میگن که آقا فلان مرجع گفته که آقا امام زمان، از امام زمان حدیث نقل میکنه که ما خمس رو بر شیعیان حلال کردیم، این حدیث صحیح نیست، این حدیث صحیح نیست. چرا؟ چندین مورد داریم، اولا آیه صریح داریم، بعدم اینجا میگه علی ابن یقتین اومد خمسشم حساب کرد، این جبه رو با اون لباس هایی که هارون براش فرستاده بود، بس به امام موسی بن جعفر علاقه داشت، با اون پول خمسش، خیلی جالبه، با پول خمسش یه بسته ای کرد، بخچه خیلی محترمانه ای فرستاد برای امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. حضرت بخچه رو باز کرد، اونا رو ورداشت، خمس اینم ورداشت، اون جبه رو گذاشت توی چیز دیگه، برگردون برای علی ابن یقتین. بعدم به اون پیکی که اومده بود گفت این پیشت باشه، به علی ابن یقتین بگو بهش احتیاج پیدا میکنی، بعدن من بهت میگم چی کار بکنی، فعلا جای اینو نفرست، نگهش بدار. چند وقت گذشت، علی ابن یقطین یه غلامی داشت، با غلام دعوا شد، غلام حرف علی ابن یقطین رو گوش نکرد، علی ابن یقطین از خونه بیرونش کرد. غلامم زود رفت پیش هارون، گفت قربان منو بیرون کرده از خونه، عوضش من یه خبر مهمی برای شما دارم. گفت چه خبر؟ گفت این اشیایان موسی بن جعفر این نمازشو به سبک شیعه ها میخونه، وضوشو اونجوری میگیره، عرض به خدمتتون که خمس میده اونجا، این کارا رو میکنه دیگه. حالا خودتون میدونید با این. هارون قبلا از چند نفر دیگه هم شنیده بود، خیلی ناراحت شد. گفت چه دلیلی داری؟ گفت قربان شما یه جبه خزی بهش داده بودی. گفت آره. گفت فرستاده برای امام موسی بن جعفر. گفت حالا درستش میکنه. این رفت دستور داد علی ابن یقطین رو احضارش کردن. گفت بیا اینجا. اومد. گفت چند روزیش یه جبه خزی بهت دادم، چی کارش کردی؟ گفت قربان بردم، چون دست مبارک شما بهش خورده بود، مشک بهش زدم، عطر بهش زدم، توی بسته گذاشتم، توی صندوقچه مخصوص گذاشتم، تاشم واز نشده الان، تا هم همون تاه گذاشتم، چون دست مبارک بهش خورده، گفتم این تبرکه، من نندازم رو کولم، یادگاری از شما داشته باشم. گفت بری بیار بینم. گفت چشم. مستخدمش استازه، گفت برو اون جبه خزر رو برده بیار. گفتم کجا؟ که تو خونه. اونم رفت صندوقچه رو برد گفت جلو هارون. گفت بازش کن. بازش کن. دیداره همون جبه هست و عطرا بهش خورده، چقدر معطر کرده و اینا. بلند شد بغلش کرد علی ابن یقطین، ماچش کرد. گفت هر پدر سوخته ای راجبت حرف بزنه بی خوده، تو همون سنی هستی و با خود مایی. گفت غلامرم بیارین. آوردن. گفت 1000 تازیانه بهش میزنیم به خاطر این دروغی که به این سرهنگ ما بسته. 500 بهش زدن مرد غلامه، 500 دیگه شون عالم برزخ خودتن بهش میزنن. این هم خبر غیبی امام هفتم از این جبه و اینکه نگه داره و اینا. که حالا راجب علی ابن یقطین چیزای آموزنده دیگری است، رجوع بکنید و بخوانید، خیلی چیزها دستگیرتون میشه. یه دونم از امام رضا میخونیم، چون سه امامو گفتیم. خداوند انشالله به حق باب الهوائج امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، گرفتاری های این مملکت، گرفتاری های ما، گرفتاری های این خانوما که انقدر حرف میزنن بعضی وقتا نمیزنن ما بشنویم، حاجت همه حاجتمنده، حاجت ما، حاجت این خانوم ها، عرض به خدمتتون که وقتی ما داریم حرف میزنیم با موبایلشون بازی میکنن یا دعا میخونن، اینا که اصلا گوش نمیدن بعضا ما چی میگیم، نه همشون البته، حاجت همه اینایی که تو اون صندلیا میان شنبه ها اینجا یه خواب حسابی میکنن، بچه‌هاشون تو خونه نمیذارن اینا بخوابن، واقعا اینا اینجا تفلک های استراحتی میکنن. یعنی خب اون تخم جنایی که هستن در منزل، واقعا اگه ما بودیم ما رو هم نمیذاشتن بخوابیم. خداوند حاجت این بزرگواران، حاجت اینا که به دیوارا تکیه میدن، اولا دیوارا رو نگه میدارن که رو سر ما نریزه، بعدم خود اینها بزرگواران خب خسته میشن، سر کار میدن، عزیزانی که رو صندلی اینجا میشینن، گاه گداری یه حدیث رو میشنون، یه حدیث رو استراحت میکنن. خداوند حاجت همه اینها رو برآورده به خیر کنه، به حق امام موسی بن جعفر باب الهوائج و گرفتاری همه اینها، این مملکت، گرفتاری های رهبر، گرفتاری های مردم، اصلا گرفتاری های اقتصادی، خودش به حق باب الهوائج امام موسی بن جعفر برطرف بفرماید با هدیه صلواتی که بلند شما میفرستید برای اون هست. ما از همه اونام که تو مجلس میان استراحتشون اینجا میکنن تشکر میکنم، چون مجلس توی آرامش خاصی فرو میره، به خدا آدم کیف میکنه اصلا. فقط بعضی وقتا خانوما بلند صحبت میکنن، اینو از خواب میپرن، من احساس میکنم خانوما باید مراعات کنن، آرام صحبت بکنن که این دوستان بتونن کاملا استراحتشون رو بکنن. در مورد امام هشتم علیه السلام، امام موسی بن جعفر فرزندی داره به نام حسن، فرزند زیادی داشته از حسن ابن موسی بن جعفر. نقل میکنه که میگه که پسر امام موسی بن جعفر، نقل میکنه میگه عموم مریض شد، عموش اسمش محمد ابن جعفر بوده، عموش مریض شده، میگه دیگه همه گفتن که این میمیره، حالش خیلی بد، خیلی بد، میگه همه گفتن این میمیره. میگه ما رفتیم بسترش یه جا گشته بودن، این خوابیده بود تو بستر. همه اینا هم گفتن که آقا این دیگه الان وقت مرگش رسید و فلان. میگه ما دور بسترش همه جمع شده بودیم، اینا خبر دادن به امام رضا علیه السلام که آقا عمو اینجوری شده، شما بیا ببینش. میگه حضرت وارد شد، رو یه گوشه نشست. میگه که عموی من، عموی خود این فرد که یه فردی به نام اسحاق بود، یه عموی دیگهش، میگه بالا سر این عموم وایساده بود گریه میکرد. بالا سر این عموم وایساده بود گریه میکرد. اون یکی عموم بالا سر این عموم. گفت امام رضا ما تو نشست. توی یه روایت دیگه داره که حسد مدی خود نشست بعد بلند شد. اومد بالا سر این نگاه کرد. دید این تو بستر افتاده، خب همه دارن گریه میکنن. چی میکنن؟ تو سر خوشون میذارن. حسد یه نگاه تو صورتش کرد. لبخندی زد. اینا که وایسه بودن خوششون نیامد. چی گفتن؟ یکیشون برگشت به امام رضا علیه السلام گفتش که عمومون داره میمیره، شما میای میخندی و دوست داری که ما بمیریم، عمومون بمیره. حضرت بهش فرمود که اینی که عمود دیدی به این عمود داره گریه میکنه، این عمویی که داره گریه میکنه این دو سه روز دیگه میمیره، اون عموه اتفاقا حالش خوب میشه، چندین سال هم زنده میمونه. من برای این خندم گرفت. گفتم کی داره بر کی گریه میکنه؟ این میگه که حضرت اینو گفت، از خونه رفت بیرون. میگه عموم حالش خوب شد، اون عموه که وایساده بود گریه میکرد میزد تو سقف، اون مرد. روحش چی شد؟ نمیدونیم شاد شد که. شما شاید یه عالم برزخ خبری دارین. حتما چش برزخی سر جا خوش، حتما گوش برزخی هم دارین. من چه میدونم؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. چون وقت اذان هست همه دعاها رو به این دعا ختم میکنیم که اللهم عجل لولیک الفرج، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.